جناب دکتر محمد تقی صبحانی، سلام و ادب. عید سعید قدیر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. بسیار ممنونم که دعوت سوره رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگ رحمت و اهل بیت عصمت و طهارت. بنده هم عرض سلام دارم خدمت هستالی و همه بینندگان محترم. امیدوارم که این ساعتی که با هم هستیم و بحثی رو و گفتگوی داریم مورد استفاده قرار بگیره. ایام عید سعید قدیر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و انشالله که این عید زمینه خیرات و برکات رو برای امت اسلامی و جامعه ما در بر داشته.
انشالله درود خدا بر شما. آقای دکتر سبحانی، ما قرار است درباره آموزه امامت و ولایت و خوانش‌های متفاوت از اون و تحولات کلام شیعی و نسبت آموزه امامت و ولایت با این تحولات و خوانش‌های مختلف صحبت بکنیم. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه رو زید ادبیات مسئله ببینیم و بشنویم، برگردیم و گفتگون رو آغاز بکنیم.
برادران، علی شرطی دارد.
اسب پیشکشی را که دندان نمی‌شمرند عمار.
آری نمی‌شمرند، اما اگر اژدهای هفت‌سری پیشکش کرده باشید که خلیفه ای را بلعیده چه؟
ایها الناس، اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم، علی خلیفه باشد املاک قصمی را ولو کاوین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر، بدانند پسر ابی طالب بازخواست می کند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی به ترسند که سر در توبره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه چوب سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده ای را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول می کنید؟
ولایت و امامت کلیدی ترین و اساسی ترین آموزه ها در ادبیات شیعه هستند. با وجود تمایز مفهومی که محققان میان این دو مفهوم قائل شدند، امامت و ولایت غالبا همنشین یکدیگرند. این همراهی ناشی از شأن ولایت است که شیعیان برای امامان قائلند. در کلام امامیه و در متون دلایل اثبات نظریه امامت نیز از تعبیر ولایت استفاده شده است، چنان که در آیه 55 سوره مائده و نیز حدیث معروف قدیر بر کلمه مولا تصریح شده است.
بخن بخن یا علی، خلافت علی ابن ابی طالب خونی تازه در رکای پیکر بی جان امت محمد است.
با با وجود اتفاق نظر شیعیان بر آموزه امامت، به نظر میرسد در تاریخ و جغرافیای تشیع نگاه یک پارچه‌ای به گستره ولایت و مفهوم امامت وجود نداشته است. با وجود اشتراک همه جریان‌های شیعی در جوهر اصل امامت و آموزه ولایت و باور آنها به امامت 12 امام، در بین شیعیان تفاوت‌هایی را نیز می‌توان جستجو کرد. پژوهشگران با تقسیم ولایت به سه حوزه ولایت سیاسی، تشریعی و باطنی گزارش کردند که عموم شیعیان و متکلمان امامیه هر سه حوزه را جزو قلمرو ولایت امامان شیعه می‌دانند. این رویکرد حق حاکمیت سیاسی را رکن امامت ائمه می‌داند. اهل بیت را به عنوان مرجع علمی برای شناخت دین به رسمیت می‌شناسند و برای آنان نوعی ولایت باطنی و تکوینی قائل هستند. در این میان شیعه سیاسی قدیمی‌ترین گرایش شیعه شناخته شده است که بلافاصله بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ابراز شد. مبنای این نگاه حاکمیت سیاسی امام بعد از پیامبر اسلام به عنوان حاکم است.
صاف است دروازه علمی مثل علی باشد و پیشوایی امت نکند. این حدیث نبوی را نشنیده ای؟ من کنت مولا حازا علی مولا.
در فضیلت علی کسی شک نکرده حکیم؟ اصرار کردیم قبول نکرد، جبرش کنیم؟
تکلیف کنید.
این تعریف از امامت در ادبیات اهل سنت نیز جاری است. از سوی دیگر غالب بدنه یاران ائمه کسانی بودند که به جز ولایت سیاسی معتقد بودند هنگام اختلافات در باورهای اعتقادی و احکام عملی نیز باید به امامان منصوب مراجعه کرد، چنان که شیخ مفید بر این باور است که شیعه کسی است که هنگام اختلاف اصحاب به علی ابن ابی طالب و در هنگام اختلاف بین پیروان علی ابن ابی طالب به جعفر ابن محمد مراجعه می کند.
پس بهتر است با تفصیل جستن از رسول خدا و امامان بعد از ایشان راه آنها را ادامه دهیم. حال این راه گاه ممکن است به فرمان حسین ابن علی به قیام کربلا ختم شود و گاه در روزگار حاضر به فرمان جعفر ابن محمد به قیام دانش و آگاهی بر علیه جهل و نادانی ختم شود.
باور به ولایت باطنی در کتاب‌های کلامی شیعیان تاریخ متأخرتری دارد. برخی از پژوهشگران باور به ولایت باطنی را در پیوند فلسفه و عرفان با کلام شیعه دنبال کردند. برخی از جریانات نیز در عین باور به ولایت سیاسی و باطنی در ولایت تکوینی تردید کردند. این دیدگاه که با عنوان نظریه علمای ابرار که در دو دهه اخیر توسط برخی از پژوهشگران شیعه متأثر از روش‌های شرق‌شناسان ابراز شده است، در میان متکلمان شیعی نقدها و اعتراض‌های جدی به دنبال داشته است. نقدها و اعتراضاتی که در مواجهه با کتاب مکتب در فرایند تکامل نوشته سید حسین مدرسی طباطبایی خود را نشان داده است. ابراز نظریه علمای ابرار از سوی برخی شیعیان در حالی است که گروهی از فقهای اهل سنت امامان شیعه را دارای مقام ولایت تکوینی و باطنی می‌دانند. آنها به چهره ای از تشیع باطنی باورمندند که اگرچه مطابق با آموزه‌های اهل سنت در سیاست، فقه و کلام برای نظریه امامت شیعی قائل نیست، ولی در امور باطنی ایشان را جزو اولیا و بلکه سرسلسله اولیا می‌دانند. آغاز و پایان تذکرت الاولیای عطار با ذکر امام جعفر صادق و امام محمد باقر نشان واضح این باور است. پژوهشگران این نهله را ادامه تشیع به معنای محبت اهل بیت و یا افضلیت اهل بیت دانستند که با آموزه های تصوف آمیخته است. شاخه دیگر از معنای ولایت را میتوان در شیعیان سکولار راهگیری کرد. شیعیان سکولار برخلاف باور عمومی شیعیان با تأکید بر مرجعیت علمی ائمه ولایت سیاسی اهل بیت را کنار گذاشتند و درباره ولایت سکوت کردند. سخنرانی بحث برانگیز مهدی بازرگان با عنوان آخرت و خدا هدف بعثت انبیا نمونه ای از تفسیر سکولار از آموزه امامت است. در سالهای اخیر تأکید بر نظریه ولایت باطنی از سوی افرادی همچون محمد علی امیر موعظی این آمادگی را داشته است که در کنار نظریه سکولار و متفاوت از باور عموم متکلمان خانشی جدید از امامت را دامن بزند.
جناب دکتر سبحانی، برای اینکه مطلعی و دریچه‌ای برای ورود به بحث داشته باشیم، شایسته است که بدانیم آموزه امامت در کنار اون آموزه ولایت چه تقریر و تفسیری دارن و جایگاه اون در باورهای اسلامی و بعد به طور خاص امامیه و شیعه کجاست؟
ببینید، حالا موضوع مسئله امامت و ولایت طبعا یه تاریخ داره، یعنی اگه قرار باشه مفهوماً موضوع رو دنبال کنیم باید زمینه‌های تاریخی این بحث رو دقیق‌تر ببینیم. در این مطلعی که شما پخش کردید اگر برسیم و گفتگو می‌کنیم، به نظرم این تداخل معانی و مفاهیم به لحاظ تاریخی وجود داره و باید اینها رو از هم باز شناخت. مسئله امامت به عنوان پیشوایی جامعه یک اصل کاملا انسانی است، یعنی ما در هیچ جامعه‌ای، در هیچ امت و تمدنی نداریم که موضوع امامت مطرح نباشه. تحقیقات جدید به خوبی نشون میده که متون مقدس ادیان الهی از تورات و انجیل و سایر میراث بر جای مانده از ادیان به خوبی موضوع امامت رو بازتاب داده. شاید تعبیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه که میفرماید لابد دل الناس من امام، یا در بعضی از نسخ من امیر بر او فاجر، ناظر به این نکته باش. هر انسانی و هر جامعه انسانی نیازمند به اصل پیشوایی است. طبیعی است که در امت اسلامی بر مبنای معارف قرآنی مسئله امامت هم به صورت گسترده تر و هم به صورت عمیق تر مطرح شد.
تا اینجا تعریف امامت بر اساس یک سیره عقلایی پیشوایی است.
بله، یک اصل مسلم. متکلمان مسلمان هم در این جهت اختلاف ندارند و همه مذاهب اسلامی بر سر اصل امامت و ضرورت امامت توافق دارند. به یک معنا میشه گفت این اصل، حالا یا به عنوان یک اصل عقلایی یا اصل عقلی، هم مورد پذیرش.
این تعریف از امامت نبوت رو هم در حقیقت شامل میشه یا همسایه میشه با اون، یعنی این شأن ما برای پیامبر هم خب شأن پیشوایی رو میبینیم که
شأنی از شؤون نبوت به حساب میاد. یعنی اگه قرار باشد مناسب نبوت رو تفکیک کنیم، یکی از وجوه مناسب نبی مسئله امامت و پیشوایی است. طبیعتاً نبوت و رسالت ابعاد دیگری دارد که در موضوع امامت نمی کند. خب در کنار مفهوم امامت با مفهوم ولایت مواجه هستیم. این مفهوم یک مفهوم عمیق قرآنی است، یعنی اگه قرار باشد ریشه های تاریخی و معرفتی واژه ولی رو دنبال کنیم، بهترین مأخذ و مهمترین منبع خود قرآن کریم است که هم ولایت رو توضیح میده، هم ابعاد گوناگون ولایت، گونه های ولایت، جریان ولایت رو به تصویر میکشه و به یک تعبیر نظام اداره عالم بر اساس ولا و ولایت هاست. تعبیری که مرحوم شهید مطهری بر عنوان یکی از آثار خودشون گذاشتن و عنوان ولاها و ولایت ها رو قرار دادند. خب این مفهوم قرآنی در طول تاریخ اسلام توسط مذاهب مختلف، اندیشمندان مختلف بسط پیدا کرده که بیگمان به اعتراف همه محققان و دانشمندان اسلامی این مفهوم در تفکر شیعه، در اندیشه امامیه هم بست معنایی دارد و هم از یک عمق ویژه‌ای برخورداره.
این بست معنایی و عمق رو نسبت به امامت داریم میگیم یا
نه نسبت به ولایت داریم میگیم؟ حالا در باب امامت هم این بست مطرحه، اما اون چیزی که بیشتر میتوان در حوزه امامت بهش نگاه کرد و این بست معنایی رو دید، اون شعبه و شاخه است که با عنوان ولایت ازش یاد میکنه، که به تبع ولایت طبعا امامت هم گسترش خاصی پیدا میکنه.
ما یه تعریف اولیه از امامت در برنامه شنیدیم به معنای پیشوایی، حالا لایه‌هاش و ابعادش رو قطعا در ادامه گفتگو خواهیم داشت که این پیشوایی چه دامنه و چه گستره‌ای خواهد داشت. ولایت رو به چه معنا استفاده میکنیم؟ وقتی از ولایت به عنوان یک مفهوم عمیق قرآنی سخن میگیم از چی داریم سخن میگیم؟
البته خب واژه ولایت در قرآن کریم مثل سایر واژه ها یک واژه چند معناست یا چند بعدیست. یکی از ابعاد مهم مفهوم ولایت مفهوم سرپرستی است.
سرپرستی به امامت
اینجاست که
نزدیک میشه.
آره، مسئله امامت با مسئله ولایت پیوند میخوره و یک مفهوم عمیق‌تری در ولایت پیدا میکنه که در مفهوم پیشوایی به معنای عادی خودش وجود نداره.
این مفهوم میتونم الان بپرسم یا میخوایم در ادامه توضیح
فکر میکنم اگر بریم جلوتر بهتر این روشن میشه.
یک از پرسش های ما خواهیم میخوام... سرپرستی پیشوایی یعنی ولایت به امامت چه تفاوتی با هم؟
میخوام یه مقداری تفسیرهای مختلف این ولایت رو هم ببینیم، ولی اگر بخوام اجمالش رو اشاره کنیم، مفهوم ولایت به یک نوع ارتباط میان خداوند متعال و نظام عالم برمیگرده.
یک شأن وجود شناختی هستی شناختی،
یعنی اساس ولایت یک بعد تکوینی و هستی شناختی است. از طریق ولایت هست که خداوند متعال نظام عالم رو به سوی اون اهداف و اغراض مورد نظر هدایت میکنه و در مسیر این حرکت انسانی و حرکت وجودی است که ولایت خودش رو نشون میده. یکی از ویژگی های ولایت که اگر رسیدیم بحث بهش خواهیم داد و گفتگو خواهیم کرد همین مراتب مختلف ولایت. درست است که ولایت به تعبیر قرآنی بر محور ولایت الهی است، اما این ولایت در مراتب مادون به اولیای دیگر هم انتقال پیدا میکنه، که این انتقال از طریق نبوت به اوصیای پیامبر اکرم و اولیای نعم اهل بیت عصمت و طهارت میرسه. یه نکته مهم قرآنی رو باید اینجا بهش توجه کرد که مفهوم ولایت رو بیشتر روشن میکنه، اون ولایت در دو جنبه نور و ظلمت. قرآن کریم از دو گونه ولایت در عالم سخن میگه و ظاهر آیات همین است که این ولایت ابعاد وجودی هم داره. در همون تعبیر آیه سوره بقره الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، در نقطه مقابل ولایت طاغوت است که اخراج از نور به ظلمات رو انجام میده. یعنی در کنار ولایت الهی که هدف خلقت رو تأمین میکنه و فرایند رسیدن انسان رو به سوی اون غایت، یه حرکت ولایی دیگری رو اونم به اذن خداوند بر محور ابلیس، بر محور شیطان،
ولایت طاغوت.
اون ولایت طاغوت اونم دارای مراتب است، یعنی اونم از ولایت شیطان که آغاز میشه به ولایت اولیای شیطان میرسه و این حرکت ولایی از بالاترین مرتبه عالم هستی شروع میشه تا به ایادی این ولایت در بین جن و انس میرسه.
و از هر دو تفسیر و خانش هستی شناختی و وجودی و تکوینی
و اساسش هستی شناختی است، که البته آثار و ابعادی در حوزه اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، تربیتی پیدا میکنه.
و منطق فهم اینجا منطق قرآنی است، از آیات قرآن ما این
استفاده رو میکنیم. یعنی به تعبیر دیگری باید یکی از نکات مهم در بحث ولایت شناسی رو همین قرار داد که اگر واژه‌ای برگرفته از قرآن است، برگرفته از منابع وحیانی است، در تعریف و تفسیر او همین منابع و همین مدار رو رعایت کرد. حالا من اگر شد توضیح خواهم داد که در یک ادبیات دیگر که البته خوانشی از قرآن کریم هست، مسئله ولایت تفسیر دیگری هم پیدا میکنه، که این تفسیر گاه متفاوت میشه با تفسیری که در سنت شیعی وجود داره و البته یه جاهایی هم همپوشی پیدا میکنند، نزدیک میشن و گویا یک مفهوم مشترکی رو دارن القا میکنن.
این دو مفهوم رو جمع‌بندی بکنیم و اگر نکته دیگری راجع به امامت ولایت در حد این گفتگو بود، بس که بسیار مفصل هست. امامت شد پیشوایی، ولایت شد بر اساس منطق قرآنی یک سرپرستی که ابعاد هستی شناختی داره. در اسلام اینها چگونه به هم پیوند میخورند و آیا این دو پذیرفته شده است به عنوان آموزه ها، نه به عنوان یک مثلا گزاره قرآنی که ما از کنارش رد میشیم، یعنی تبدیل بشن به اصول دین یا مذهب؟ در اسلام این دو مفهوم چگونه مورد توجه بودن و در مکاتب و مذاهب و فرقه های اسلام؟
اصلا ببینید، بحث امامت به دلیل حاجت جامعه اسلامی بعد از پیامبر به سرعت به یک ادبیات فرهنگی و علمی تبدیل میشه و یک قالب دانشی پیدا میکنه. یعنی اون چیزی که بعد از سقیفه رخ میده و اختلافی که بین امت اسلامی به وجود میاد بر دو واژه امامت و خلافت، که البته شیعیان بیشتر واژه امامت رو استفاده میکنن.
یعنی همون زمان واژه امامت خلافت استفاده میشه.
بله بله، واژه امامت چون یه واژه قرآنی بود، چنان که خلافت هم واژه قرآنی بود. دو تفسیر مختلف پیدا میشه از مسئله خلافت که شیعه با واژه امامت از او یاد میکنه. شاید تا قرنها اهل سنت اساساً از واژه امامت استفاده نمیکنند، اونا واژه خلافت رو میگن.
اون تفاوت معناداری داشت این
دو؟ بله، عمیقاً تفاوت داره و تفاوتش در این است که از دیدگاه اهل سنت وقتی خلافت گفته میشد منظورشون خلافت الرسول بود، و حالا که امامت منظور خلافت الله بود. این تفکیک رو مرحوم علامه عسکری در کتاب سترگ و عمیق معالم المدرستین به خوبی بازنمایی کردن. یکی از آثار ایشون که به زبان فارسی است و بینندگان میتونن مراجعه کنن، کتاب نقش ائمه در احیای دینه که تقریبا یک بازخوانی ساده و فارسی است از کتاب معالم المدرستین. در اونجا ایشون به خوبی با یک واژه شناسی تاریخی تفکیک مفهوم خلافت و امامت رو بازنمایی میکنن و نشان میدن که اساساً پایگاه نگاه به این دو معنا دو پایگاه فکری متفاوته.
آقای دکتر سبحانی، این اختلاف، این افتراقی که در این مقطع ایجاد میشه که در حقیقت در همون صدر اسلام هست و بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر اعظم، یک افتراق سیاسی است یا از همون آغاز به این تفاوت مبنایی عقیدتی و کلامی اون گروهی که دارن حادثه رو رقم میزنن بهش آگاهی داشتن؟ این اتفاق بعدن توسط متکلمین فرقه های اسلامی یا مذاهب اسلامی تئوریزه شد که مثلا گروهی امامت رو قائل باشن و بگویند که باید از جانب پیامبر، از جانب خداوند این جانشینی و خلافت رقم بخوره و خلافت الله باشه، و گروهی بگن نه، خلافت رسوله و توسط خود اصحاب یا خود مردم انجام میشه. اون وقتی که حادثه داره شکل میگیره، رقم زنان این حادثه به این مبانی اعتقادی توجه داشتن یا بعدن متکلمین اون مذاهب و فرقه ها اینها رو تئوریزه کردن؟
خب البته میدانیم که در تاریخ تفکر به صورت کلی مباحث از تئوری ها و قواعد علمی آغاز نمیشه. به نظرم یکی از خطاهای بزرگی که در تحلیل های اعتقادی همین امروز هم وجود داره و در آثار خودش رو نشون میده این است که تصور این است که از آغاز اندیشه ها قالب دانشی و نظریه ای دارند و چنین انتظاری به سراغ تاریخ میرن، و حالا اینکه این گونه نیست. همه مکاتب، همه دانش ها در آغاز مجموعه ای از ایده ها، اندیشه ها و حد اکثر یک گفتمان هست. این گفتمان به تدریج قالب بندی نظریه ای میشه و در قالب یک دانش بعد از یکی دو سده خودش رو نشون میده.
کلام اسلامی هم همینطوره. فرقه های مختلف اسلامی هم هر کدام از یک خواستگاه عقیدتی برمیخیزه. ایده ها و اندیشه هایی است که در صحنه فکر میاد، با هم هماوردی میکنه، رقابت میکنه. طبیعی است نسل های بعد با خوانش نظری و تئوریک از این معانی اونو در قالب دانش میاد.
در حقیقت نقد و تعریضی بر علم کلام نیست،
بلکه به عنوان یک مزیت برای دانش کلامی، به این معنا که دانش کلام از ایده ها و اندیشه ها و رویکردها یک مجموعه ای از قواعد و نظریه ها رو تولید میکنه که در اونجا میتوان با اون مواجهه روشمند کرد.
آقای دکتر سبحان، این رو چون میخوام مفصل بهش بپردازیم، اگر میشه به اجمال اینجا بگذاریم. من توی تحلیل ها میخوام به همین نقطه دوباره برگردیم. خب پس ماجرای سقیفه است، دو خانش از جانشینی، خلافت الله که امامت می شود، خلافت الرسول که خلافت می شود در ادبیات اهل سنت، و این مسئله در کلام، در علم کلام اسلامی نضج می گیره و رشد می کنه.
حالا من می خواستم اتفاقا تاکید بر این نکته کنم، چون سوال شما این بود که آیا این خوانش های بعدی در متن ماجرای سقیفه و نزاع بر سر امامت بود یا نبود. جواب ما کاملا مثبت. در داستان، بله، در داستان سقیفه که خواهم گفت ریشه های او به قبل از سقیفه برمیگرده، طبعا دو رویکرد در میان اصحاب پیدا میشه. رویکرد کسانی که پیامبر رو به عنوان یک رهبر اسلامی تلقی میکنند و طبیعتا در امتداد این رسالت و نبوت برای پیامبری نقشی قائل نیستند، معتقدن که پیامبر کار پیامبرانه خودش رو تمام کرده. از این پس امت فقط نیازمند به یک رهبر سیاسی است. نزاع بر سر این است که مصداق این رهبر سیاسی کیست. یک خانشه در یک طرف ماجرا که البته در بین اونها هم اختلاف است به لحاظ مصداق. خانش دوم کسانی هستند که مستند به فرمایشات پیامبر، مستند به آیاتی که با شأن نزول خاص نازل شده، اساساً امتداد نبوت رو در مسئله رهبری امت می‌بینن. معتقدن بعد از پیامبر رهبری تنها نقشش اجرا نیست، تمشیت امور نیست. پیامبری نیازمند یک امتداد معرفتی است، یک امتداد تشریعی است. دین الهی و وحی نازل نیازمند به تفسیر داره. ترجمان واقعی اون وحی باید به دست امام و رهبری جامعه باشه. این خانش نه تنها در سقیفه و حوادث اولیه وجود داره، بلکه در زمان خود پیامبر وجود داره.
نکته جالبی است برای خود من که ما همیشه ماجرا رو از سقیفه آغاز میکنیم و ما قبل سقیفه خیلی ازش اطلاعی نداریم. اینکه این اختلاف از قبل از سقیفه و در دوران حیات خود پیامبر اسلام بوده برام جالبه. قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنوم، به مخاطبان عزیز پیشنهاد میکنم دعوت کنید دوستانتون رو و کسانی که بحث‌های کلامی شیعه براشون مهم است امشب این گفتگو رو ببینند. بسیار گفتگوی مهمی است و میهمان بسیار محترم و فاضلی هم من دارم. آقای دکتر معینی پور عزیز هم لطف کردن، رئیس شبکه 4، و وقت کافی در اختیار ما گذاشتن برای این برنامه. حتما دعوت بکنید، چیزی را از دست نخواهید داد که هیچ. مطمئنم این گفتگو برای جبران بعضی از شبهات، نکته ها، سوال ها گفتگوی مفیدی برای شما خواهد بود. زمان قبل از سقیفه ما این چالش رو و این نزاع رو میتوانیم ردگیری بکنیم، کجا و چگونه؟
ببینید، از زمانی که پیامبری پیامبر اکرم آغاز میشه تا 3 سال، همونطوری که میدانیم، پیامبر تقریبا هیچ گونه تبلیغ علنی ندارد. در سال 3 بعثت دعوت الهی به تبلیغ علنی آغاز میشه و انذر عشیرتک الاقربین نقطه آغاز دعوت علنی پیامبر. ما از همون آغاز دعوت پیامبر شاهد حضور مسئله امامت و ولایتی. در اون جلسه‌ای که معروف شد در تاریخ به یوم الدار یا یوم الانذار، که پیامبر اکرم به دستور الهی خانواده خودش رو جمع میکنه و دعوت خودش و بعثت خودش رو اعلام میکنه، در همونجا مسئله جانشینی و ولایت مطرح میشه. این رو مصادر شیعه و سنی به قاطعیت نقل کرده. خب میدانیم در اون زمان داستان شرک و ایمانه، نزاع میان اصل حق و باطله. پیامبر اکرم در کنار بعثت زمیمه و مسئله امامت رو قرار میدن و همونجا ولایت امیرالمومنین رو معرفی میکنن. جالب اینه کسانی که میخوان به رسالت پیامبر ایمان بیارن، همه اونهایی که حالا به قول اینها خودشون یک جور رهبری طائفه خودشون رو دارن، در هنگام مواجهه با پیامبری که از سوالهای ذهنی اونها این است که بعد از پیامبر این جامعه از نظر رهبری به چه کسی به ارث میرسه.
این پرسش از همون آغاز مطرح
آغاز وجود داره در مصادر تاریخی و به صراحت به پیامبر اکرم مطرح میکنن. بعضیا پیشنهادشون این است که ما ایمان میاریم به شرطی که مسئله خلافت بعد از تو به عهده ما باشه. و پیامبر اکرم در تمام این درخواست ها پاسخشون این است که این امر اصلا به دست من نیست. مسئله ایست به دست خداوند متعاله. لحظه لحظه، صحنه صحنه حیات پیامبر از مکه تا پایان عمر، حضرت بهانه های مختلف، تدابیر مختلف می اندیشن تا نشان بدن در امتداد نبوت ایشون مسئله به نام امامت و ولایت وجود داره.
که بعد توی صحیفه دیگه این ماجرا به
و در قدیر و در قدیر و مهمترین نقطه برگزاری این حرکت بزرگ در قدیره. خب خیلی از مورخان و حتی متکلمان این پرسش رو مطرح کردن که اگر مسئله قدیر مسئله معرفی جانشینی پیامبره، خب این معرفی قبلا وجود داشته، بارها و بارها پیامبر اکرم این معرفی رو انجام داده.
چرخش بعد در قدیر چرخش بس از خلافت به ولایت هست در
حقیقت، یا به تعبیر دیگر معرفی امامت با تمام وجوه و با تمام ابعاد.
این معرفی امامت با تمام وجوه و ابعاد می شود ولایت در
که به تعبیری شأن اصلیش میشه ولایت. ولایت با شأن تکوینی، ولایت با شأن تشریعی، ولایت با شأن اجتماعی، که این ابعاد مختلف در قدیر داره به صورت علنی معرفی میشه. نه تنها معرفی میشه، بلکه یکی از ویژگی‌های قدیر این است که از امت بر این ولایت پیمان گرفته میشه. این نکته ایست که گاه در قدیر مغفول میمانه.
علاوه بر معرفی پیمان،
یک اعلان عمومی است، تثبیت مسئله ولایت با همه ابعادش است، نه فقط صرفا رهبری سیاسی که این کاملا در مضمون قدیر پیداست. و مهمتر این است که بعد از این ابلاغ پیامبر اکرم می‌فرمان من امر شدم که از تک تک شما در باب ولایت امیر مؤمنان قلبا نفسا به دست شما، به قدرت شما، به زبان شما پیمان بگیرم. ببینید این داستان ادامه پیدا میکنه تا قبل از وفات پیامبر. هنوز صحیفه وجود نداره. پیامبر اکرم در آخرین لحظات عمر خودشون دعوت میکنن، در حالی که پاری از اصحاب و خاندان ایشون در حجره جمع هستند، امر میکنن که قلم و دواتی بیارید، من میخوام چیزی بنویسم که سعادت شما رو تا پایان تأمین میکنه. که در اونجا خوب اتفاق میفته،
ماجرایی که
ماجرا، و بعد حضرت تبیین میکنن که مسئله ولایت و امامت در کنار قرآن دو اصل راهنما و هدایت بخش امت من هست.
های دکتر سبحانی ما
حالا من این رو عذر میخوام به نتیجه برسم. پس بنابراین کسانی که شبهه میکنند احیانا مسئله قدیر رو صرفا یه صحنه رقابت سیاسی تصویر میکنند، که دو گروه بر سر جانشینی پیامبر اختلاف دارند، و بعد میخوان مسائل مربوط به امامت و ولایت رو به دوره بعد نسبت بدن، به لحاظ تاریخی به طور کلی این وقایع مهم تاریخ رو دارن کات میکنن.
اجازه بدید همینجا اصلا بحث رو کم باز بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. خب ما یک خانش پذیرفته شده، به تعبیری میتونم بگم خانش کلاسیک از امامت و ولایت رو از زبان شما شنیدیم، هم پیشینه تاریخیش رو به اجمال شنیدیم که از زمان پیامبر بود و بعد در قدیر و بعد در اون ماجرای وصیت پیامبر به نقاط اوج خودش میرسه، و هم تعاریف کلامیش رو تا حدودی شنیدیم که ولایت شأن هستی شناختی و وجود شناختی داره و امامت در قضیه قدیر با ولایت گره میخوره. پرسش اینجاست و مسئله اینجاست، آیا این خانش، این تفسیر، این تقریر از امامت و ولایت که ما البته خیلی به اجمال ازش عبور کردیم، خانشی است که در تاریخ شیعه و در جغرافیای شیعه، کمی میتونیم نگاه عام‌تری بگیریم، در جغرافیای کلام اسلامی خانشی مستمر، دائمی، پیوسته بوده که نسل به نسل به این تفسیر از امامت و ولایت معتقد بودن، یا آنچنان که خود شما هم الان در این جمله اشاره کردید، چون که بعضی ها گفتن که ما نمونهش رو زیر بحث هایی که درباره کتاب مکتب در فرآیند تکامل هست، من خیلی این موضوع رو به خود این کتاب نسبت نمیدم، چون خدای مدرسی همچنین ادعایی رو حداقل میگه من ندارم، ولی در مواجهه ها با این کتاب این گونه شد که این خانش وجود نداشته، اولین قرائت های قرائت سیاسی بوده و بعد در طول قرن‌های بعد مدام اتفاقات دیگری افتاده. این رو اول بحث رو مشخص بکنیم، چگونه بوده هم در تاریخ و هم در جغرافیای اسلامی، آیا همه باورها و خوانش‌های یکسان بودند یا تفاوت‌ها و دوره‌های وجود داشت؟
این سوال بسیار خوبی است. من در پاسخ به این مسئله همیشه برمیگردم به مبحث تاریخی و نگرش تاریخی به این موضوع. ببینید وقتی ما میگیم آیا خانش واحدی نسبت به این موضوع بوده، باید بپرسیم خانش چه کسانی، ما اساساً با چه صحنه‌ای در تاریخ مواجهیم،
خانش چه کسانی مهم هست چه؟
و بعدش باید بپرسیم خانش چه کسانی مهمه و این خانش ها از چه خواستگاه‌هایی برخورداره.
میشه به این پرسش جواب بدیم چه کسانی خانش دارن؟ یعنی میشود در طول تاریخ خانش‌هاشون رو ردیابی کرد؟
بله.
و دسته‌بندی بکنیم و بدونیم که بر چه اساسی این خانش‌ها شکل
میگیره. پس بنابراین وقتی ما میپرسیم آیا همه خانش یکسان دارن، به نظرم یک سوال علمی دقیق نیست. اتفاقا باید بپرسیم این جامعه متنوع با خواستگاه‌های قبیلگی، فرهنگی و انگیزه های سیاسی و فرهنگی و فکری نسبت به یه حادثه بسیار مهم، چون حادثه ساده نیست، مسئله سرنوشت سیاسی جامعه است، مسائل سیاسی، اونم جانشینی پیامبر، با همه افراد به شکل‌های گوناگون در ارتباط، یعنی همه در اینجا سهم دارن، اون کسی که تایید میکنه، اون کسی که رد میکنه در اینجا سهمی داره. این است که باید پیشاپیش فرض بگیریم که از چنین صحنه‌ای خوانش‌های متعدد و متنوع صورت گرفته. این خوانش‌ها چگونه، در چه بستری و با چه رویکردهایی شکل گرفته، این سوال اصلی است. گروهی که شما از اونها یاد می‌کنید اساساً معتقدند که در این صحنه هیچ گونه خوانش اعتقادی و معرفتی از امامت نیست.
در حد خوانش کلامی و الهیاتی شکل
وجود نداره. یعنی تمام اطراف فقط دارن در باب مصداق جانشینی بحث میکنن و به لحاظ مفهومی همه اینها جانشینی رو در قالب یک امامت سیاسی تفسیر میکنن.
در حقیقت همراستا با اهل سنت خلافت دارن
تقریبا. حالا باز با خوانش های یه مقدار متنوع و متفاوت. خب این همطور که من عرض کردم، این خانش اولا بر اساس وقایع تاریخی قبل از ماجرای سقیفه کاملا رد میشه، یعنی کاملا تاریخ به ما داره نشون میده، نزول آیات داره به ما نشون میده که نسبت امیرالمومنان با پیامبر اکرم، نوع تلقی پیامبر اکرم از این شخصیت متفاوت با اصحابه، و تلقی را که قرآن کریم و روایات نبی اکرم از امیرالمومنان دارن معرفی میکنن کاملا یه تلقی دینی است که البته جزئی از او یک نگاه سیاسی است. ماجراهایی هم که بعد از سقیفه اتفاق میفته، کسانی که بعد از سقیفه یا در حاشیه سقیفه به دفاع از امامت امیرالمومنین میپردازن، مواضع اینا در تاریخ ثبت شده، کاملا مواضع ایدئولوژیکه. تفسیری که اینها از امامت امیرالمومنین دارن امتداد ولایته، استناد اونها در مسئله وصایت به وصایت پیامبر اکرمه، شواهدی که اونها اقامه میکنن شاهد قرآنی است، این ادبیات وجود داره. امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی چه در شورای شش نفره و چه در وقایع مربوط به حکومت پنج ساله خودشون میخوان بر حقانیت خودشون استناد کنن، به همه این شواهد تاریخی و قرآنی استناد میکنه.
خانش از قدیر هم در اون برهه همین گونه انجام شده، درک قدیر توسط
کاملا یعنی گروهی بله یعنی گروهی قدیر رو میخوان صورت سیاسی بدن و اون رو تبدیل کنن به مسئله حالا ولایت یا محبت، یا حد اکثر بعضی از اونها در اونجا گفتن به هر حال پیشنهاد پیامبر بود برای خلافت، یه پیشنهاد بود نامزدی.
خب اینا میشن اهل سنت،
اینا میشن اهل سنت. میام توی جامعه شیعی، ببینید در اینجا باز به نظر من یه اشتباه بزرگ که صورت میگیره در مرزبندی عنوان تشیع و جامعه شیعی است. خب ما میدانیم در دوره های بعد این مرزبندی کاملا به صورت قاطع شکل میگیره.
این رو باید توضیحی بدید. بله. تشیع جامعه
بله.
شیعی
بله. یعنی تشیع و جامعه شیعی به عنوان یک حرکت اجتماعی که ما همیشه این حرکت اجتماعی رو از حرکت فکری و معرفتی جدا میکنیم، چون یه نظام معرفتی داریم. این نظام معرفتی وقتی میاد در بستر اجتماعی قرار میگیره، خوانش‌هایی پیدا میکنه، طرفدارانی پیدا میکنه. ما در جامعه با جریان‌ها مواجهیم، گفتمان‌ها رو میبینیم، طیفی از آرا وجود دارند.
در جامعه شیعی هم این طیف بندی هست،
حتما وجود داره. ببینید شیگیری یک جریان در تاریخ معلول عوامل بسیار مختلف، یعنی یه نگاه جامعه شناختی به صحنه تاریخی اسلام نشون میده اون کسانی که در کنار علی بن ابی طالب علیه السلام هستن یه گروه نیستن، از طوائف مختلفن، نگاه های مختلف، سطح سواد مختلف دارن، نوع آشناییشون با پیامبر اکرم و با اسلام متفاوته. معیارهای تشیع در نقطه آغاز لزوماً یکسان نیست. همه کسانی که به عنوان شیعه شناخته میشن با یک عنوان شیعه نیستند، بله یه عنوان مشترک دارن. عنوان مشترکشون این است که حقانیت امامت امیرالمومنین رو پذیرفتند،
جانشین رو امیرالمومنین
میدانند و حقانیت رو در خلافت به ایشون میدن. حالا ببینید این صحنه ای که از طیف‌های مختلف اجتماعی، فرهنگ‌های مختلف شکل میگیره، در طول تحولات تاریخی در مواجهه با جنگ‌ها، ستیزها، اندیشه‌های مختلف به تدریج پالایش پیدا میکنه.
این پالایش یک پالایش جامعه شناختی است، یک پالایش کلامی الهیاتی است.
تاریخ نشان میده که این پالایش اعتقادی است، یعنی شرایطی که وجود میاد.
این دو دیدگاه این میشود که یک دیدگاه معتقد است این سیطره مثلا یک گفتمان یا سیطره یک جریان بر این تنوع و این طیف به خاطر اتفاقاتی است که در جامعه و در همین کشاکش ها داره رخ میده، ولی شما معتقدید که نه، این پالایش
بی تردید این پالایش اعتقادی است و اون هم به رهبری علمی و معرفتی اهل بیت.
ببینید این رو نادیده گرفت در این جریان،
حتما اینطور. ببینید از اون طرف البته ما منکر نیستیم هیچ تحول اجتماعی نمیتونه خالی از دستمایه های فرهنگی باشه، و هیچ بنیاد فرهنگی معرفتی متأثر از شرایط اجتماعی نیست. ما با یه مقوله کاملا اجتماعی سر و کار داریم. ما یه موقع داریم از تشیع اعتقادی سخن میگیم، اون داستان دیگری داره. منابعش، تلقیها، تفسیرهاش یه بحثی است. یه موقع داریم از تشیع سخن میگیم که به تعبیر استالی در یک تاریخ و جغرافیا داره شکل میگیره. کسانی که اونها رو شیعه میدانیم، پیروان ولایت امیرالمومنین میدانیم، اینا گروهای مختلفی هستن. هرگز انکار نمیکنیم کسانی که در حکومت 5 ساله امیرالمومنین با ایشون بودن، بعضی از اونها انگیزه کاملا سیاسی دارن.
انگیزه یا درک؟
میتونه درک هم باشه، میتونه درک از امام
هم سیاسی باشه. و این چهره‌هایی بودن که از نظر الهیاتی بهشون اعتنا بشه. من اجازه میخوام یک دور مسئله رو از جانب دیدگاه رقیب تقریر بکنم. مسئله اینجاست، یعنی تقریری که اون بزرگواران ارائه میکنن این هست که خب تصور شیعه اولیه یک تصور بحث و بسیطی است از امامت، همون خلافت سیاسی، جانشینی سیاسی است و نهایتاً به اهل بیت، به امیرالمومنین و به اولاد اونها نگاهی به عنوان عالمان صاحب شأن و مقام در تفسیر قرآن نگاه میکنن، همون چیزی که به عنوان علمای ابرار بهش نگاه میشه. و بعد در طول تاریخ در اثر فرایندها و فعل و انفعالاتی این اومده و احتمالاً طبق تعبیر اونها فربه شده، این اومده پربال پیدا کرده، اون درک اولیه کنار گذاشته شده، اسطوره‌ای شده، نمیدونم به قلوب آمیخته شده، عرفانی شده، فلسفی شده. همه اینها احتمالاً با یک پیش فرض که اون نگاه اولیه نگاه درستی است و هرچه ما فاصله گرفتیم به این زوائد آلوده شدیم. این تقریر رو اگر که من درست تقریر کردم شما تحلیل کنید و ارزیابی بکنید، اگر نه باید جایش رو جرح و تعدیل بکنیم. اون رو هم
بله، تقریر رقیب که حالا البته من فکر میکنم بیشتر در دوران معاصر، اونم تحت تاثیر بعضی از اندیشه ها و به گمان من به دلیل کم اطلاعی از مدارک تاریخی، همین است که میفرمایید. ببینید اینا دو تا پیش فرض دارن که هر دو پیش فرض قابل مناقشه است. یه پیش فرض این است که مدارک تاریخی تماما این دیدگاه رو داره تایید میکنه و در مقابل برای نظریه رقیب هیچ گونه شاهدی وجود نداره.
نظر رقیب نظریه ای که الان نظریه شما در بیان تفسیر
کرد، همون اندیشه اصیل
سیاسی عرفانی
شیعی و... در طول تاریخ هست، همون چیزی که در کلام، حدیث و فرهنگ تشیع رواج داشته و تمام فرقه های رقیب هم همین تلقی را به شیعه امامی نسبت دادن. یعنی از اولین آثاری که از قرن دوم به این سو در رابطه با امامت و ولایت و اندیشه امامی آمده، تفسیرشون از امامت، امامت امامیه همینه. این دیدگاه معتبر
از قرن دوم.
از قرن دوم، یعنی ما اسناد از قرن دوم داریم که وقتی با امامیه برخورد کردن چنین تلقی دارن. حالا من که دارم میگم قرن دوم، دارم کمی مسامحه میکنم، اسناد علمی رو دارم عرض میکنم،
ادعاهای اون طرف از قرن سوم، چهارم و پنجم هست.
حالا ما بالاتر از این میگیم، ما معتقدیم مدارک تاریخی از همون قرن اول دلالت بر این مدعا میکنه، از زمان آغاز شیعه‌گیری گروه‌های شیعی در جهان اسلام ما شاهد این هسته معنایی و معرفتی هستیم. الان نمیخوام وارد این بشم، دلم میخواد برنامه‌ای باشه در رابطه با چند شاخص مهم امامت که ادعا میشود اینا خوانش‌های بعدی است، مبتنی بر اسناد تاریخی بحث کنیم.
من یه نمونه های دکتر
بله دیگه ان شاء الله خدمتتون باشیم، ما توفیق داشته باشیم. این من فقط یک مثال برای بینندگان محترم میزنم که این دیگه مورد اتفاق همه مورخان و همه فرقه های اسلامی است. یه حادثه بعد از عاشورا رخ میده که قیام مختار، بعد معروف میشه به نهضت کیسانیه. حالا در این حواشیش مسائلی که اونجا اتفاق میفته بحث های فراوانه. اون چه مسلم است و تمام اسناد تاریخی در گزارش از وضعیت کیسانی دارن نقل میکنن، تمام مؤلفه های امامت شیعی امامیه رو داره. خب میدانیم حادثه چند سالی بعد از عاشوراست. مسئله وصایت در نهضت کیسانی مطرح، یعنی محمد بن حنفی وصی الهی امیر مؤمنان تلقی میشه. ایشون به عنوان مهدی امته، یعنی مختار وقتی وارد کوفه میشه نامه ای را رو میکنه و برای مردم میخوانه که من سفیر مهدی هستم، و اهل کوفه میرن این رو آزمون میکنند تا ببینن واقعا محمد ابن حنفی چنین فرستاده‌ای دارد یا ندارد. در ماجراهایی که در قیام مختار اتفاق میفته، کاملا مؤلفه‌های علم الهی، نزول ملائکه، اینو من نقل نمیکنم، انساب الاشراف میگه، تاریخ طبری میگه، یعنی مردم شیعی کوفی که دنبال مختارن، حداقل جمع زیادی از اینها با این اعتقاد که مختار به عنوان فرستاده وصی امیرالمومنین دارای چنین ویژگی الهی است، از او علم الهی میخوان. مختار اساسا ادعای پیشگویی آینده میکنه و مبتنی بر این پیشگویی است که بسیاری از شیعیان به دنبال او میان.
خب این مؤلفه ها رو داره، از چه نتیجه میخوایم بگیریم؟
من میخوام بگم اندیشه امامت،
یعنی او داره در تقلیل این میکنه، میخواد این رو،
یعنی داره در نفس تطبیق میده. بله دیگه، یعنی این تلقی در جامعه شیعی کوفی وجود داره که وقتی مختار با یک نام ادعا میکنه من نماینده مهدیم، جمعیت شیعیان کوفه دنبالش میفته. وقتی که میگه من سفیر وصی هستم،
یعنی زمینه هاش و الگوهاش وجود داشت، کیسانیه اومد و اینجا
بله یعنی تفکرش وجود داره،
استفاده بود.
یعنی جمعی از شیعیان کوفه که جمع قدرتمندی از شیعیان کوفه هستن، با همین تلقی نسبت به امامت تسلیم مختار میشن و قیام مختار رو شکل میگیرن. چی میخوام عرض کنم؟ عرضم این بود که نظریه رقیب ادعا میکنند که قبل از اعتقادی شدن اندیشه تشیع، که غالبا اینا به قرن دوم و گاه به قرن سوم برمیگردونن، باید با پس در قرن اول هیچ گونه شاهدی بر امامت اعتقادی نداشته باشیم. ما ادعا میکنیم، در تحقیقات این رو نشون دادیم و حاضر به بحث و گفتگو هستیم، که تمام مؤلفه های امامت شیعی در فرهنگ شیعی بعد از سقیفه وجود داره. یعنی اعتقاد به عصمت امام، اعتقاد به علم ویژه امام، اعتقاد به ارتباط امامت امام با نسب الهی، این مؤلفه های اصلی امامت. البته در پاره از این موارد اختلاف نظرهایی هم وجود داره، بین شیعیان هم هست، بین اصحاب ائمه هم هست.
این اختلاف نظرها رو بگذاریم، من یک سوال مبنایی دارم. آیا اختلاف شما با جریان رقیب در این مسئله، یک مسئله صغروی است یا کبروی؟ یعنی اینکه آیا شما اصل شیوه استدلال رو میپذیرید و مستندات تاریخی رو فقط دارید نقض میکنید و قرائنی علیه اونها میارید، به این معنی که اون اصل رو اینگونه پذیرفتید که درک اولیه مهم است و درک اصیل اون درک اولیه است، و خلاف گفته شما من نشان خواهم داد که بر اساس شواهد تاریخی این درک هم وجود داشته، یا اینکه اصلا در مبنا میشود تردید کرد؟ چون من گاهی نگران اینم که ما در اینجا به نوعی سلفیگری دچار نمیشویم، یعنی که من معتقد باشم درک سلف از امامت و ولایت، خب شما بگید درک سلف از توحید، درک سلف از فقه، درک سلف از سایر آموزهای دینی، اون اصیلتره و اون مهمتره، حالا یه جور سلفیگری در شیعه است دیگه. یا اینکه من اجازه دارم بگم که متکلم قرن چهاردهم همان گونه که راجب توحید میتواند خوانش متفاوتی از مسلمان صدر اسلام داشته باشد، خب راجب امامت و ولایت هم میتواند داشته باشه. موضع شما در کدام یک از این؟
ببینید من همونطور که اشاره کردم گفتم دو تا پیشفرض، اینا دو پیشفرض دارن. من پیشفرض اول رو نقض کردم تا روشن بشه، حتی به لحاظ شواهد تاریخی این نظریه هیچ پشتیبانی نداره و واقعا کسانی که چنین ادعایی کردن متخصص این میدان نبودن. این رو من به صراحت عرض میکنم، همه کسانی که در این زمینه اظهار نظر کردن متخصصان تاریخ و تاریخ اندیشه نیستند. تحقیقات و شواهد، نه شواهدی که ما میاریم، حتی پاره از مستشرقان تحقیقاتشون نشان میده که چنین گواهی های تاریخی وجود نداره. یه پیش‌فرض
اول که اون رو مخدوش
کرده. در پیش‌فرض دوم هم تا که شما به خوبی اشاره کردید، این نظریه معتقد است که ما باید برای فهم تشیع اصیل یا برای شناسایی یک مکتب به طرفداران او مراجعه کنیم، اونم به ویژه طرفداران عام اون مکتب در متن جامعه.
یه جور مغالطه است.
ببینید، ما وقتی میخوام یه مکتب رو بشناسیم یا به منابع اون مکتب مراجعه میکنیم یا به مسئولان اصلی اون مکتب، بنیانگذاران اون مکتب مراجعه میکنیم یا به شارحان اصیل اون مکتب مراجعه میکنیم و از دریچه اون مکتب رو میشناسیم. همه مکاتب وقتی در بستر اجتماعی میان خانش های مختلف پیدا میکنه، ای بسا فهم درستی از اون مکتب اتفاق نمیفته. اگر قرار باشد ما چنین تحلیل رو در باب اصل اسلام داشته باشیم، باید بگیم کسانی که به پیامبر اکرم گرویدن در مکه، اونها خانش اصلی اسلامی مان اونها بود. هرچی در مدینه اتفاق افتاده، اینا هم اضافات بعدی.
شما در حقیقت این پیشفرض رو هم نمیپذیرید که حتی درک سلف بهتر از درک
به هیچ وجه. ببینید، حالا درک سلف وقتی میگیم، ما باید برگردیم به صاحبان مکتب. باید بگیم تشیع را ما به چه کسی منسوب میکنیم. اگر منظور اون از شیعه گروه شیعیانند، یعنی داریم یه حادثه تاریخی رو مطالعه میکنیم، یه مسیری داره. کسی بگوید آ شیعیان نخستین بخش اعظمشون در اینجا چنین اعتقادی نداشتن، مثلا بحث تاریخی است، تاریخ تفکر نیست. اگر قرار باشد ما تشیع رو به عنوان تشیع اعتقادی بدانیم، شیعه را منسوب به اهل بیت بدانیم، ببینید مایی که اینجا نشستیم ادعای تشیع میکنیم، هرگز نگفتیم آ شیعه کسانی هستند که در متن جامعه به اونا شیعه میگفتن. ما تشیع رو مربوط به اهل بیت میدونیم، مربوط
به پیامبر اکرم میدونیم. این نقطه و محدوده‌ای که شما خواهید گفت منتقل خواهم کرد و به نظرم بحث کمی سخت‌تر و چالشی‌تر خواهد شد. قبل از اینکه به این برسیم، چون اسم کتاب مکتب در فرایند تکامل هم چند باری در بحث و در هم سرمقاله بهش اشاره شد، معرکه آرا رو پیرامون نظرات موافقان و مخالفان این کتاب بشنویم، برگردیم به بخش اصلی مسئله و چالش‌های دقیق‌تر مسئله نزدیک خواهیم شد.
منتقدان و مدافعان مکتب در فرایند تکامل چه میگویند؟ سعید بهمنپور مدیر دوره مطالعات اسلامی در کالج اسلامی لندن روش به کار رفته در کتاب مکتب در فرایند تکامل را متأثر از سنت شرق شناسانی چون ایگناز گلزیهر و یوزف شاخ میداند. نقدی که از نگاه حسن انصاری عضو هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون نقطه قوت اثر است. انصاری مکتب در فرایند تکامل را نمونه یک کار محققانه نامیده و توجه به منابع مختلف فقهی و تاریخی را امتیاز این اثر می‌داند. در سوی مقابل مهدی چهلتنی عضو شورای علمی مرکز پژوهش ادیان جهان بر نقض بی‌طرفی در پژوهش مکتب در فرایند تکامل دست گذاشته است. به باور چهلتنی این کتاب نقل بی‌طرفانه تاریخی نیست، بلکه نقلی کاملا گزینشی است. مؤلف آنچه به نفع فرضیه خود در تواریخ یافته جمع‌آوری کرده، بزرگ نموده، تحلیل‌هایی بر آن افزوده و از بسیاری نکات و استنادات تاریخی دیگر چشم پوشیده است. بی احتیاطی‌های مؤلف کم و کوچک نیست، خصوصا که از آنها نتایج بزرگ گرفته است. عبدالحسین خسرو پناه، پژوهشگر کلام و فلسفه دین، نیز اعتماد و اولویت دادن به منابع غیر شیعی و ارجاعات غیر روشمند، خلط کاربردهای واژگان و غفلت از مؤلفه تقیه در صدور احادیث را از مهمترین نقدها به اثر مدرسی می‌داند. خسرو پناه معتقد است این نقدها منجر شده مدرسی نتواند نظریه‌ای متقن و مستحکم پایه‌ریزی کند. در برخی موارد نیز کتاب از سوی جریان اپوزیسیون خارج از کشور و بیشتر با هدف تضعیف مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال قرار گرفت. مهدی خلجی نوشتن کتاب مکتب در فرایند تکامل را اقدامی جسورانه خوانده است که آشکارا رویاروی نگرش کلامی و عقیدتی به شیعه ایستاده است. اکبر گنجی نیز در آبان 1387 این کتاب را حاوی ایده نفی ظهور منجی دانست. گنجی معتقد بود بررسی تاریخی مسئله موعودگرایی در تشیع چگونگی برساخته شدن امام زمان را روشن می سازد و کتاب مدرسی طباطبایی از این جهت بسیار مهم است. با این حال مدرسی که از بدفهمی اثر خود توسط گنجی برآشفته بود در پاسخ به او نوشت: اگر پیامبری پیامبران سلف ثابت شود، تمام مراحل بعد تا وجود و حضور حضرت مهدی به استدلال قطعی ثابت است و اگر در وجود و حضور حضرت مهدی تردید شود، تمام مراحل پیشین تا پیامبری نخستین پیامبر مورد تردید قرار خواهد گرفت. مدرسی در این نقد نسخه فارسی اثر را هم به کم بود و نقص‌هایی متهم کرد که موجب شکل‌گیری برداشت‌های غلطی شدند. در ترجمه فارسی متأسفانه این ارتباط گسسته و موتون که اینک در ملحقات و زمایم جای گرفته بود به فارسی ترجمه نشد و در نتیجه فصول مقدماتی از چارچوب اصلی بیرون آمد و صورت مستقل یافت و بسا همین نکته منشأ برداشت‌هایی شد که هرگز نیت و هدف نگارنده آن نبود. رسول جعفریان، پژوهشگر تاریخ اسلام، نیز همسو با مدرسی برداشت‌های غلط از ایده مدرسی را رد کرده و خانشی محافظه‌کارانه از اثر او ارائه داده است. به نظرم ایشان نمی‌خواهد بگوید که همه عقاید شیعه دچار این فرایند بوده است. ایشان بر روی برخی از مفاهیم که دچار یک دگردیسی و تحول شده تکیه دارد، وگرنه ایشان هم هسته مرکزی یا نقطه عظمت شیعه را می‌پذیرد. با این حال مدرسی کمتر از یک سال بعد از انتشار فارسی کتاب و پس از مواجهه با نقدهای جدی وارد شده بر آن مدعی شد این کتاب نوشته‌ای صرفاً تاریخی بود که هدفی جز ارائه چهره‌ای قابل عرضه‌تر و قابل دفاع‌تر از مکتب تشیع در مجامع علمی و دانشگاهی غرب نداشت و به همین دلیل به زبان فرهنگی همان مجامع و با سبک و سیاق آنان نوشته شده بود.
جوای سبحانی، به اینجا رسیدیم که وقتی میخوایم یک مسئله رو بررسی بکنیم، مسئله اعتقادی و کلامی رو، خب درستش این نیست، روشمند نیست که بریم به سطح عموم جامعه نگاه بکنیم. باید برگردیم میان عالمان، متکلمین و چهره های برجسته دینی، اونجا بررسی بکنیم. خب در میان خود اینها هم ما تنوع آرا و اعتقادات رو داریم، هم در طول زمان، هم در جغرافیا و هم حتی عالمان هم عصر. نسبت به این چه تحلیل و تفسیری داریم؟ ما مثلا راجع به مواردی که حالا در اندیشه رقیب هم مطرح میشه، راجع به علم امام دوره‌های مختلفی رو داشتیم، باورهای متفاوتی رو داشتیم. آیا اینها باز هم ما اینجا میخواییم به یک جور نابگرایی معتقد باشیم و بگیم که نه، این اندیشه اندیشه ناب نیست، اندیشه مثلا شیخ صدوق رحمت الله علیه، اندیشه غیر دریست، مثلا اندیشه شیخ مفید رو باید بگیریم، یا اینکه توی اینها هم باید به یک تحلیلی و به یک ارزیابی برسیم؟
ببینید، حالا اگه بخوام جمع‌بندی کنیم بحث اون تا کنون، در مقابل نظریه رقیب که اعتقاد دارد مؤلفه‌های اندیشه امامت شیعی سپستر پیدا شده و سابقه تاریخی نداره، ما دو پاسخ اساسی داریم و هر دو پیشفرض این نظریه رو نقد میکنیم به تفصیل. یعنی نشان میدیم که تشیع بر اساس یک هسته معنایی و معرفتی بنا شده و این هسته معرفتی از آغاز هم از سوی حلقه اول شیعیان پذیرفته شده، از سوی اهل بیت تبیین شده و حتی مخالفانی که با شیعه مواجهه کردند و شیعه رو شناسایی کردند، شیعه رو با همین شناسنامه معرفی کردند. این ادعای اصلی ماست. این هسته اصلی مفهوم امامت در طول تاریخ در تمام جریان‌های فکری تشیع، حالا اینجا تشیع من دارم میگم، فعلا در تشیع امامی سخن میگیم تا اگر فرصتی شد به سایر فرقه هم خواهیم پرداخت. شیعه امامیه یعنی حلقه نخستین اطرافیان اهل بیت از نظر اصول امامت با اون ارکانی که گفته شد، یعنی اصل تعریف و ماهیت امامت با سه ویژگی، یعنی نسب الهی بودن امام، مسئله عصمت و علم ویژه، عصمت در اساس عصمت، علم ویژه هم در جوهره، یعنی در امتیاز امام نسبت به سایر خلق، نسبت به سایر صحابه.
این نسب عصمت و امامت
نقطه مشترک اندیشه تشیع در حلقه نخستین شیعه و در معارفی که از سوی اهل بیت ارائه شده از آغاز وجود داشته، حتی نشانه های او رو در زمان خود پیامبر اکرم میتوان نشان داد و هر جا مکاتب شیعی امامی ظهور کرده، چه مکتب کلامی، چه مکتب حدیثی، چه مکتب عرفانی فلسفی، این اصول جز ارکان اندیشش.
وقت دامنه و گستره هر یک از این سه تا اینجا محل بحث و اختلاف میتواند باشه.
مثل خیلی از مکاتب. حالا من برای که ممکنه خوانندگان پژوهشگر این جلسه رو ببینن، یعنی پژوهشگر در این حوزه خاص، من یک نکته رو عرض کنم. ببینید، تنوع اندیشه‌های کلامی سه منشأ مختلف داره.
تحلیل میکنیم چرا میان ما تو کلمات.
من میخوام در پاسخ فرمای شما بحث رو یه مقداری برم عقبتر و یه الگوی تحلیلی ارائه بدم که این رو شما در بخش‌های مختلف تاریخ تفکر هم میتونید پیاده کنید. یه امریست که هم تجربه تاریخی پشتشه و هم در اسلام بارها تکرار شده. ببینید، یکی از جهات اختلاف و تنوع اندیشه ها خود شیوه ارائه ادیان و مکاتب.
یعنی چی؟
اساساً ادیان الهی نحوه انتقال معارفشون تدریجی است. شما سنت ادیان نگاه کنید، از آغاز به سمت دین خاتم که میاد، در هر مرحله و در هر صحنه ابعادی از دین الهی ظاهر میشه، در رتبه بعد نیست.
خب اینجا اختلاف شما با آقای مدرسی که تعبیر در فرایند تکامل رو به کار میبره.
حالا میرسم، من تو جمع‌بندی میخوام برسم، اتفاقا میخوام اینجا خلط ماجرا رو روشن کنم.
اول میپذیرید که تدریجی است.
ببینید، ارائه معارف در طول تاریخ تدریجی است. اصلا تاریخ بشر یک نظام تعلیم و تربیت تدریجی است. در خود اسلام هم همینطوره. شما این احکام اسلامی از آغاز که نازل میشه به تدریج نازل میشه، همه ابعاد شریعت نازل نمیشه. توحیدی که در آغاز رسالت مطرح میشه با توحیدی که در آیات مدنی معرفی میشه متفاوته. بعد اون توحیدی که توسط اهل بیت ارائه میشه کاملا سطح و لایه دیگری داره. این اقتضای طبیعت بشر و نظام تعلیم فطری انسانه که بشر باید به تدریج با معارف و معانی آشنا بشه.
این یک درک درون دینی است، یک درک برون دینی.
این کاملا یه درک برون دینی است و این رو شما می توانید حتی
این درک برون دینی موجه و محترم هم هست یا بدن قابل تحلیل های جامعه شناختی روان شناختی میشه.
خب ببینید، تحلیل های جامعه شناسی مقولات بعدی است.
چون ما این رو در چیز داریم، در مباحث مختلف جامعه شناسی دین و بعضن در روان شناسی دین هم داریم که همین تدریجی بودن رو میپذیرند، ولی اون رو به عنوان پروبال دادن، فربه کردن از سوی متدینین.
حالا عرض میکنم، من این سه گونه و تطور رو میخوام مطرح بکنم تا اتفاقا معلوم بشه که اینها با هم
اینها توجه داره. بریم جلو.
پس یک گونه تحول و تطور، تطور در ارائه مکتبه. این روش و نظام عقلایی است که مکاتب، مخصوصا مکاتبی که از معانی عمیق یاد میکنن، متعلمان خودشون، متربیان خودشون رو به تدریج با اون اندیشه آشنا میکنن. خود قرآن کریم و سیل نزول تدریجی قرآن کریم بهترین گواه این نکته. خب این از یک جهت. از جهت دیگر فهم مردمان از اون مکتبه، اینم تنوع پیدا میکنه. سطوح دانش، فهم افراد، انگیزه هاشون، نوع نگاه هاشون نسبت به معارفی که ارائه میشه تفاوت میکنه. اینم یه نکته بخوام از این استفاده کنم. تطور نوع سوم، من اگر بگم تطور نوع اول دینی و معرفتی است، تطور نوع دوم فرهنگی است، تطور نوع سوم تطور دانشی است. یعنی وقتی قرار است این معارف و فرهنگ ها در قالب دانش ها در بیان، ظرفیت ها و هاضمه های دانش ها اقتضا میکنه که این معارف در لباس اونها تفسیرهای مختلف پیدا
کنه. ایده های اولیه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی وقتی میخواد به یک ترم و یک دیسیپلین علمی تبدیل بشود، اینجا اتفاق میفته.
ببینید، در دانش های بشری ما معتقدیم تمام دانش های اسلامی از صنف دانش های بشری هم به این معنا که فهم های نظاممندند از منابع وحیانی. فقیهان ما احکام شرعی رو در لباس یک دانش در آوردن، متکلمان ما معارف دینی رو در قالب مجموعی از نظریه ها و قواعد دارن ارائه میکنن. دانش ها بسته به اصول موضوعه یا به اصطلاح امروز آکسیوم های اونها، هاضمه های مختلف دارن برای تفسیر و نمیتوانن هر موضوعی رو تفسیر کنن. من یه مثال دانشجویی بزنم. ببینید، تا قبل از که انشتین بیاد و نظریه نسبیت رو مطرح کنه، تمام پدیده های تجربی نظریه انشتین وجود داشت، اما نظریه نسبیت نبود. چرا؟ چون قوانین نیوتونی قابلیت تفسیر این نوع پدیده های تجربی رو نداشت. انشتین کار تازه‌ای در حوزه تولید تجربه نکرد، تجربه های موجود رو بازخوانی کرد و در یک پارادایم جدید، در یک نظریه عام نسبیت، اینو دوباره تفسیر کرد. این خصلت دانشه. دانش ها متناسب با هاضمه هاشون و قواعدشون و پارادایم هایی که دارن میتونن از معارف و از گزینه های فرهنگی نظریه تولید کنن. به هر میزان که هاضمه قوی تر باشه، اون معارف بهتر و عمیق‌تر تجلی پیدا می‌کنه.
دکتر سبحانی، کار کمی سخت شد. الان ما با نظریه ها مواجهیم.
بله.
یعنی ما خوانش هایی که در کلام اسلامی از ولایت و امامت باش روبرو هستیم رو باید به مثابه نظریه در باش برخورد بکنیم و اعتبارش رو و اقتدارش رو در حد نظریه بدانیم یا فرا نظریان اینها.
من اتفاقا با تقسیم بندی سگانه خودم میخوام خاطر محققان رو به این نکته جلب کنم که وقتی به تطور نگاه میکنن بیانید تطور از چگونه است. تطوری که در خود متن ارائه دین است یه سنخه که عرض کردم تدریجی است، معارف به تدریج لایه به لایه باز میشه و خودشو نشون میده. دستی که ما در اندیشه اسلامی و قرآنی اعتقاد داریم که این ریشه الهی داره، ریشه در بانیان مکتب داره،
در ارائه دین،
این در اصل ارائه است. یه موقع شما به باورها دارید نگاه میکنید، میگید تطور در باورهای باورمندان به این مکتب. طبیعیست باورهام در مسیر تاریخ دوچار تطور میشه. اینجا دیگه نام تکامل ما نمیتونیم بذاریم، ممکنه باورها دوچار انحراف بشه، ممکنه وجود عوامل بیرونی یک برداشت و از یک معرفت دوچار تغییر و انحراف بکنه، التقاط بکنه. اینم وجود داره. ما در اینجا با یه مقوله کاملا انسانی سر و کار داریم. کسانی که با یک متن برخورد میکنن، با یه ایده برخورد میکنن و از او خوانش های مختلف پیدا میکنن. اینجا معیار باورها نیستند، معیار منابع این باورها هستند. که ببینیم اون منابعی که مستندات این باورها هستند تا چه اندازه این باورها رو توجیه معرفت شناختی میکنه.
روش ها چی میشن آیه دکتر؟
خب روش ها در زمانی پیش میاد،
یعنی گاهی منابع ثابت هستن، روش ها مباحث هرمنوتیکی، روش های تفسیری متفاوت میشن،
اینها میان تو لایه سوم. یعنی زمانی که ما دیگه از حوزه باور داریم به حوزه دانش نزدیک میشیم، یعنی قرار است ما یه فهم نظاممند از متن و ایده رو داشته باشیم. ببینید شیعیانی در تاریخ بودند که به لحاظ فهم شخصی خودشون نسبت به اصل امامت، نسبت به علم امام، باورهایی داشتن، باورها را ارائه دادن. گاهی از اینا میپرسید شما اصلا این مستند حرفتون چیه؟ هیچ مستندی نداره. یا مستند
باورش به منابع اصیل اسلامی یا شیعی متکی نبود.
متکی نبود.
ولی چون شیعه بوده باور خودش رو
و شما انتظار ندارید در اینجا بگید باور با روشمند باشه. روشمندی رو از کسی میپرسید که ادعا میکنه من یک فهم نظاممند از یه مکتب دارم ارائه.
این باور در نگاه علمی محترم نیست. اصلا ما نیاز به احترام به این باور نداریم. حاضرش بس.
بله، میتوانیم اون رو بپذیریم، میتونیم رد بکنیم. اتفاقا دانش‌های اسلامی فراهم شده و همه دانش‌ها تا این فهم‌های متنوع متشتت رو سامان بده و اونها رو در یک نظام روشمند قابل استناد پیاده کنه.
چون با این مبنا جریان‌های سومی که توی سرمقاله هم بهش اشاره شد که اخیراً هم خیلی چالش برانگیز شد، آقای امیر معزی و دیگران، پس اینها رو هم باید به نوعی متهم بکنید به اینکه چون از مثلا میرن سراغ اسطوره‌های ایرانی یا خوانش‌های مثلا ایرانی و قدیمی و کهن ما، اینها هم در حقیقت به خاطر اینکه به اون منابع اصیل دینی مراجعه نمی‌کنن زیر این دسته می‌گنجن.
به هر حال ما ببینید ما کاری به این اندیشه و اندیشه نداریم.
نه، من از لحاظ روش‌شناختی می‌پرسم. اگر کسی برای درک شیعیش میرود سراغ اسطوره های ایرانی،
بله،
سراغ فلسفه های کهن پهلوی و
یا حتی بعضی از مصادر، ببینید شما میتوانید بله شما میتوانید آیه قرآن رو باز بکنید، به 5 آیه قرآن استناد کنید، یه خوانشی رو از توحید ارائه کنید. این خوانش دقیقاً
خوانش گزینش
گزینشیست. شما زمانی که همه آیات رو ببینید، شأن نزول اونها رو ببینید، مفاد و معنای این آیات رو از طریق یک روش شناسی درست درک بکنید، می توانید بگید این اندیشه اندیشه قرآنی است. عرض من اینه،
این روش شناسی درسته خیلی کارو سخت میکنه.
خب ببینید روش شناسی وقتی ما میگیم منظور یه روش شناسی عقلی است. اصلا اعتقاد شخص من اینه که همه روش ها اساسا عقلی هست. ما اصلا روش غیر عقلی نداریم. بله این روش ها می تواند تحت تأثیر مکاتب و دیدگاه ها رنگ و بویی پیدا کنه، اما روش شناسی ها، مخصوصا روش شناسی های بنیادین، همه عقلانی هست. یعنی امروز اگر یک کسی، یک انسان سکولار هم بخواد چیزی را به قرآن کریم نسبت بده، از روش شناسی متن‌شناسانه استفاده میکنه تا بتونه قرآن رو خوانش کنه. کسانی که آمدن به قرآن مراجعه کردن، به بخشی از قرآن مراجعه کردن، امروز حتی از دیدگاه اسلام شناسان سکولار هم مورد انتقاد قرار میگیره.
بپذیریم که برخورد گزینشی نیست، یعنی شما تنوع روش ها رو میپذیرید؟
تنوع روش ها تا مادامی که از اصول عقلانی معتبر برخوردار باشن میپذیرید. روش ها روایی و ناروایی داره. روش هایی که عقلا صرف از دینشون به اون مراجعه میکنن و اون رو در فهم پدیده ها، معارف و متون مبنا قرار میدن، ما اونها روش های معتبر میدونیم و اتفاقا معتقدیم مبتنی بر همین روش هاست که میتوانیم خوانش دقیق رو از تشیع ارائه کنیم. اگر ما محکوم میکنیم کسانی رو که برداشت باطنی و قالیانه از تشیع دارن، نه از این باب که میگیم ما چون یه روی کرده دیگه داریم، میگیم به هر حال خوانش شما باید روشمند باشه. به لحاظ علم حدیث، به لحاظ روش شناسی تاریخی، به لحاظ معناشناسی متن، اگر هماهنگ نباشه و مبتنی بر بعضی پیشفرض‌های ناسواب باشه، به نتیجه ناسواب میرسید. ببینید وقتی یک کسی داره به میراث حدیثی ما استناد میکنه و اون رو به عنوان منبع و مصدر تشیع میداند، باید همه احادیث شیعه رو در نظر بگیره. نمیتونه قدرت گزینش بکنه. میگه روایات بصار الدرجاد معتبر است به عنوان شناسایی شیعه، روایات کافی کلینی معتبر نیست. چرا؟
الان هر دو جریان، دو جریان رقیب در حقیقت، اون جریانی که ولایت رو در هر سه حوزه میداند و جریانی که تقلیل میده ولایت رو به اون درک جامعه شناختی اولیه، هر دو به این مبتلا نیستند آیا؟ چون هر دو همدیگر رو به این نکته متهم میکنند که شما برخورد گزینشی داشتید و به خاطر همین هم قرینه های خلاف همدیگر رو عرضه میکنند. یعنی آیا این روش در سوی مقابل تأمین شده و در اون گفتمان در حقیقت به این جامعه نگری توجه میشه؟
ببینید، جامعه نگریش این است که اولا در طول تاریخ علمای شیعه از طوائف مختلف، محدثند، مورخند، متکلمند، با همین روش سراغ منابع دینی رفتن و همین خوانش رو انجام دادن. ببینید، گاهی اوقات ما با یکی سر و کار داریم که اساسا منابع شیعی رو قبول نداره، میگه من کلی روایات رو در واقع نامعتبر میدانم، اصلا تاریخ نگاشته شده از سوی شیعه رو
نمیپذیره.
با اون ما یه داستان دیگری داریم. اما کسی که این میراث رو میپذیره و به این استناد میکنه و از درون این میخواد اسلام اصیل و شیعه ناب رو استخراج بکنه، نمیتونه به این مجموعه باور نداشته باشه. من میگم تمام علمای شیعه از آغاز با همه اختلاف رویکردها، حتی با اختلافاتی در جزئیات که گویا به ستیز می انجامه،
این همه رو در باره
خوانش اصلی امامت نقطه
این خوانش اصلی چیست؟ این رو یه باره تصریح بکنین.
گفتیم امامت به عنوان یک حقیقت الهی منصوب من الله، از ویژگی اسمت،
یعنی انتصاب الهی و نسب،
انتصاب و نسب و مسئله علم الهی،
اسمت و علم،
علم برخورداره،
علم الهی.
این به عنوان اصول اساسی امامت شیعه است.
من
امامت امامی
اجازه بدید همین سه حوزه رو ادامه بدم، بیشتر یکی با تاکید بر علم، چون مسئله است که متهم میکنن شیعیان رو، اون تقریر که شما میکنید که در طول تاریخ و بعد از اون سلف اولیه و بعد از اون خدمت شما عرض کنم که شیعیان اولیه در باور به علم امام توسعه دادند. نقطه که دست میگذارن چیزیست که برای بعضی از، برای بسیاری از عالمان ما نقطه بدیهی و نقطه پایست علم غیب امام، که مثلا در کتاب مکتب در فرآیند تکامل و بعد در دیدگاه دیگه روی همین، این رو به عنوان غلو معرفی میکنند. علم امام، باور به علم امام و گستره علم امام در کلام شیعه چگونه بود؟ آیا واقعا تفاوت آرا اینقدر هست که علم غیب امام رو غلو بدانیم یا علم غیب امام رو ضرورت بدانیم؟
ببینید، حالا در اینجا من برمیگردم به اون تحلیل اون سه بعدی که خواستم از مقوله تاریخ تفکر ارائه کنم. یک نگاه این است که علم امام در بست معرفی تاریخی امامت توسط خود ائمه علیهم السلام گسترش پیدا کرد.
اون روند تدریجیش
ده. اون روند تدریجی. این کاملا درسته. اسناد تاریخی هم این نشون میده. این البته معناش این نیست که از زبان امیر مومنان علیه السلام یه معارف بلندی در باب علم امام گفته نشده. نه، هست. تو نهج البلاغه هم هست. توی تاریخ هم نقل میشه که حضرت پیشگویی میکنن در ماجرای جنگ او واقع اتفاق میفته. مصادر اهل سنت هم نقل میکنه. اما به صورت کلاسیک وقتی که اهل بیت خواستن معارف امامت رو معرفی کنن، در علم امام کاملا این تدریج رعایت شد. ما در تحقیقات جدیدی کردیم و منتشر شده، بخشش هم در حال انتشار هست، با استناد به منابع تاریخی مشترک بین شیعه و سنی این بست تاریخی رو نشون دادیم. این جهته. جهت دیگر این است که شیعه به لحاظ فهم امامتی در حال تکامله. اینا در مدرسه امامت در حال تربیت هست. معارف اهل بیت میبینن، سنت اونها رو میبینن، با امام مواجهه میکنن و از او چیزی میبینن که برای اونها قریب به حساب میاد و از امام سوال میکنن که این فهم شما، این معرفت شما در هیچ کدوم از صحابه نیست، این از کجا آوردید؟ ائمه حوادثی رو نقل میکنن، ماجراهایی رو نشون میدن که کاملا نشون میدن از یه جای دیگری با خبرند. باور جامعه شیعی به تدریج از یه نقطه مرکزی به نام علم ویژه امام در حال توسعه است. البته در اینجا همونطور که اشاره فرمودید اختلاف آرا هم وجود داره. این اختلاف هم دو گونه است. پاره از این برداشت ها برداشت های نادرست که در خود میراث تاریخی و حدیثی ما آمده. کسانی آمدن با استناد به این باورهای مربوط به علم امام برداشتی کردند که مورد تخته قرار گرفتن، گفتن این برداشت غلط است، مستند به این آیه قرآن، مستند به این کلام معصوم و طرد شده. یه برداشت های دیگری وجود دارد که مربوط به تنوع نگاه ها یا به تعبیر دیگری مراتب درک اصحاب و شیعیان از معارف امامتی است. به هر حال مقوله مثل علم امام یا علم غیب یه مقوله ساده ای نیست، در فهم هر کسی هم نمی گنجه. اصل این معرفت و باور وقتی نقل میشه، داریم در تاریخ وقتی از مدینه راوی میاد در کوفه همون روایت رو نقل میکنه، بین اصحاب شیعه اختلاف میشه، برداشت ها متفاوت میشه. اینم یه سطح از برداشت و اختلاف هست که حتما وجود دارد، ولی کاملا میتوان اینها رو به لایه اول از اسناد و مدارک شیعی مورد بررسی روششناسان قرار داد. من میخوام به یه نکته سومی اشاره کنم که گاهی محققان هم مطرح کردن و به نظر میشه دقت لازم نشه. ببینید پاره از اختلاف ها دیگه اختلاف های دانشی است. یه محدث وقتی میخواد در باب علم امام سخن بگه، از ابتدا به لحاظ روششناسی پذیرفته است که مستند من روایات و آیات، من قواعد عقلی مبانی نظری رو در تحلیل های خودم دخالت نمیدم، مگر سند روایت درست باشد، دلالتش روشن باشد، به معصوم منصوب باشد، من به عنوان باور قبول دارم.
یعنی چون برخورده کلام نقلی میشه.
کلام نقلی میشه. این به هر حال نوع تلقی بسیاری از صحابه است. گروه دیگری معتقدند که نه، ما در فهم دین نیازمند یه سری قواعد هستیم، مبانی هستیم. به تعبیر دیگری تا نتوانیم این باورها رو در قالب یک تئوری، در قالب یک منظومه فکری در بیاریم و اون از نظر معرفت شناختی موجه کنیم، اون باور نمیتواند باور حقیقی باشه.
اینجا میشود کلام عقلی فلسفی در حقیقت.
یعنی ما داریم از مرحله متن وارد دانش نظری میشه
و اینجا متکلم میتواند به دریافت و درک و نظریه‌ای برسد که الزاماً در متن حدیث و خبر بهش اشاره نشده
و از اون طرف متکلم ما مبتنی بر قواعد و مبانی که داره وقتی به متن برخورد میکنه پاره از اینها رو از نظر عقلی موجه نمیدونه. حالا موجه نمیدونه یا ضد اون عقول مبانی عقلی خودش میدونه،
یعنی پاره از اخبار و روایات
که اینا رو میگیم در واقع عقل ستیز میدونه، یا گاهی اوقات عقل ستیز هم نمیدونه، میگه امریست که فراتر از قواعد عقلی من، عقل گریزه، من نمیتونم این رو تصویر کنم. علم غیبی که شما در اینجا آوردید با این خصوصیات و این ابعادی که در اینجا مطرح شده، من بر اساس مبانی انسان شناسی، مبانی هستی شناسی دینی که دارم و اون چیزی که از وحی و رسالت میشناسم، نمیتوانم چه این علمی رو بپذیرم. اینجاست که خب اختلاف تئوریک پیدا میشه.
یعنی یک نفر با همون رویکرد عقلی فلسفی علم غیب رو تا مرحله غیب الغیوب برای
میپذیره،
امام میپذیره، یک نفر هم معتقد است که با همون رویکرد عقلی فلسفی
نمیتوانه
بپذیره.
ببینید من حالا عرضم اینه، در بحث علم امام یه نظریه رقیب معتقد است که اساسا خود علم امام به عنوان علم ویژه، یعنی علمی که مستند است به منبع الهی، این اساسا در تاریخ اسلام بعد از پیامبر نبوده، نه کسی گفته، نه باورمندی داشته. بعدن این مسئله مطرح شده و
اون علمی که برای امام قائلن از جنس علم فقیهان و عالمان و دین
و اصحابه، یعنی در واقع نمونه علمی است که اصحاب دارن. حالا نهایت ممکن بگیم اینا اعلمند، خب این رو ما قبول نداریم. اما این که کسانی در معارف مربوط به علم امام از بین اصحاب و دانشمندان شیعه در تفسیر این متون اختلاف دارن.
علم ویژه رو پذیرفتن.
علم ویژه رو پذیرفتن.
که از جانب خداوند هم هست. ولی توی قلم روش.
بله. تو قلم روش، تو منابع علم امام، نحوه وصول این علوم به امام علیه السلام اختلاف نظر دارن. این اختلاف گاهی در برداشت مخاطبان بوده، گاهی اوقات آمده حتی در علوم تئوریزه شده. یعنی در یه دانشی، مثلا در دانش فلسفه، این به صورت یک امر قاعده‌مند
این نقطه را تفسیر روش کمی درنگ بکنیم. آیه دکتر سبحانی، وقتی که علم کلام از کلام نقلی عبور میکنه و با یک سنت دیگری گره میخوره، در بسیار از این آثار این رو به عنوان یک آفت یا به عنوان نشانه از فربه شدن باورها قلمداد کردن. خب در طول تاریخ میاییم ما در یک دوره ای علم کلام با تصوف و عرفان همسایه میشه و به دبستانهایی در حقیقت داره، در جاهایی با فلسفه آمیخته میشه. آیا اینها بعدن پارادایمهایی، امکانهایی در اختیار متکلمین قرار میدن که حرفهای سابق خودشون رو با زبان جدیدی بیان بکنن؟ آیا اون مبانی عقلی و امکانهای عقلی رو در اختیارشون قرار میدن یا نه این یک نوع انحراف است؟ مثل کسانی که معتقدن فلسفی شدن کلام شیعه و امامی انحراف بود یا عرفانی شدنش انحراف بود. و اتفاقی که حالا غیر از حضور شما عرض بکنم که مثلا عرفان و فلسفه در سایر حوزه ها هم میشه بهش توجه داشت، وقتی علم کلام میاد و با اینها هم نشین میشه، با اینها به دبستان میکنه، از امکانات اونها استفاده میکنه، آیا منحرف شده؟ آیا از اون ریشه‌های اصلی خودش دور شده یا نه کامل شده و ظرفیت‌های تازه پیدا کرد؟
ببینید، ما باید به فلسفه علوم برگردیم که اساساً شکل‌گیری دانش‌ها در تمدن‌های بشری برای چی هست. من یک تفکیکی کردم میان ساحت معرفت و باور و ساحت دانش و نظریه. ساحت معرفت و باور اون نوع مواجهه اولیه و خالصی است و خوانش و گفتمانی است که در رتبه اول انسان پیدا میکنه، بگیم ساحت نخستین دانش. در رتبه بعد جوامع بشری پیشرفته به تدریج میان اون باورها رو در قالب‌های نظریه ها، قواعد و اصول اینو دانشی میکنه. سوال این است که این دانش‌ها برای چیست و فلسفه وجودی اون کدام است؟ اگر درست به این سوال پاسخ بدیم، به نظر من جواب اون سوال رو می‌گیریم. در واقع دانش‌ها دو تا کارکرد اساسی دارن. یک، انضباط بخشیدن به حوزه معرفت و باور. یعنی از همگسیختگی نظام معرفت رو تبدیل میکنن به یه منظومه قابل فهم و قابل تفاهم با دیگری، به طوری که میشه بر سر او به اشتراک رسید، به بحث گذاشت و نتیجه گرفت. تا پیش از اینکه شکل دانشی پیدا بکنه معمولا مواجهه ها و گفتگوها بیفایده است.
یعنی این چارچوب مفهومی درست میکنه، نظریه
چارچوب درست میکنه، مفهوم درست میکنه، قاعده درست میکنه و بر اساس این باب گفتگو رو با دیگران باز میکنه. به عبارت دیگه دانش زبان مشترک کسانی است که یک باور رو پذیرفتند و قرار است توی اون منظومه باورها یک گفتگوی قاعده‌مند و روشمند داشته باشه. یه جهته. یه جهت دیگر در حوزه دانش مواجه با اندیشه‌های رقیب و نشان دادن نادرستی باورهای دیگر است. جنبه سلبی دانشه که به هر حال در دنیای در هم تنیده دانش‌ها و باورها ثواب و ناثواب وجود داره. اگر ما معتقد به مثلا فلان دانش تجربی هستیم، برای که نشان بدیم دیدگاه‌های دیگران ناثوابه، از دریچه پارادایم سازی، نظریه سازی سعی می‌کنیم قالبی بسازیم که آراء دیگران رو بشه در مورد اون داوری.
و در علم کلام که این حساس‌تر، چون اصلا رسالت اصلیش این
و همه دانش نشون بده. حالا ببینید، اگر ما بگیم اساسا باورها نباید صورت دانشی پیدا کنه، یعنی باید از این کارکردها محروم بمونه، یعنی ما باید باورهای سر و کار خواهیم داشت که این باورها قاعدمند و نظاممند نیست.
یعنی باورهای دینی رو اگر بگیم شأن دانشی نروند در پارادایم‌های علمی، در حقیقت داریم اونها رو محدود میکنیم که از امکان گفتگو، از امکان مفاهمه
و استنتاج و نقد محروم بمونن. این قابل قبول نیست. ما در سنت اسلامی، در سنت اهل بیت، دعوت به تکلم، دعوت به دانش کلام رو به خوبی داریم. مشکل از کجا پیدا میشه؟ که وقتی شما میخواید نظریه پردازی کنید، نیازمند به قواعد پایه هستید، یه سری مفاهیمی رو میخواد در خدمت تبیین اون معارف در بیارید، این مبانی و قواعد شما از تفسیر اون معارف تنگ میاد، توان تحلیل درست اون معارف رو پیدا نمی کنه،
خاطر محروم بودن از اون ظرفیت های
تفسیر. از اون ظرفیت ها، حالا این ظرفیت ها یا مربوط به ظرفیت های عقلانی بشره، بشر هنوز نتوانسته مفاهیم پایه مناسب رو یا قواعد استنتاج برای شناسی مناسب رو پیدا کنه، یا من به دلیل دلبستگی ها و علاقه گفتمانی دارم از مجموعه استفاده می کنم که این مجموعه توانایی تحلیل اون میراث رو نداره. به گمان من در این نزاع میان این که آیا باید معارف شکل دانشی پیدا کنه یا نه، که از همون سده دوم در جهان اسلام مطرح شد، باید به نظریه سوم تن داد و اون اینه: ما باید انتظارمون از دانش‌ها درست تعریف کنیم. اگر از دانش کلام انتظار داریم، دانش فلسفه انتظار داریم که همه حقایق میراث دینی رو بازتاب بده، به طوری که اگر نتوانست تفسیر مناسب پیدا کنه اون رو طرد کنیم، این نادرسته. اما اگر کسی میگوید ما نظام دانشی داریم که این نظام دانشی در اندازه خودش، در ظرفیت خودش قدرت تبیین داره، گفتمان سازی میکنه، این مقدار میپذیریم، این یکی از لوازم شگیری فرهنگ و تمدنه، بدون اون اصلا ما نمیتوانیم گفتگوی بین الاسهانی بکنیم. حالا اگر این گونه به قصه نگاه کردیم، دیدگاهمون این خواهد بود: ما به دانشها و ظرفیتهای دانشی مراجعه میکنیم که بیشترین قدرت تفسیر و تبیین میراث و معارف ما رو داشته باشه، بیشترین قدرت تبیین عقلانی
مسئله داشته باشه. در اینجا ما دغدغه خلوص زدائی نخواهیم داشت؟
به چه معنی؟
من دوست دارم این نکته ها رو کمی باز بکنم و نیازمند زمانم، اگر که دوستان به ما زمان میدن من کمی باز بکنم، چون میترسم سوال رو بپرسم و جواب نباشه و نیازمند زمانیم. این رو توضیح میدم، این که ما به یک باور خالصی در آموزهای دینی معتقد باشیم، بعد معتقد باشیم آقا فلسفه که بهش اضافه شد، مثلا دغدغه هایی که دوستان مکتب تفکیک دارن نسبت به آموزها، این آموزها رو شما یونانی کردید، این آموزه ها رو صوفیانه کردید، این آموزه ها رو امروز میگن که مدرن کردید، به الهیات های مدرن و پست مدرن آمیختید. آیا این استفاده از این ظرفیت ها ما را از اون معارف خالص، اون چنان که مثلا مکتب تفکیکی اشاره میکنن، دور نمی کند و اونجا نباید این دغدغه رو داشته باشیم؟
ببینید، اون چیزی که شما به عنوان مکتب تفکیکی یا مخالفان
وارد مکتب تفکیک نشون، من فقط دغدغه
نه دانش سازی میخوام عرضم اینه، اون کسانی که با دانش سازی معارف دینی مخالفت میکنن به نظرم دو گروه هن. یا حداقل میشه اونها رو به دو گروه تقسیم کرد: کسانی اساساً با دانش سازی مخالفند، معتقدند باید میراث رو ناب نگه داشت، غالباً سلفیه اهل حدیث چنین باوری داشتن که هر گونه انتظام و ساماندهی عقلانی به میراث معنوی اونها رو از ناب بودن و خالص بودن خارج میکنه. این از دیدگاه ما محکومه. دانش رو عرض کردم، یک ضرورت قالب بندی معارف، یک نیاز، به یک معنا هم چاره ناپذیره. شاهدش این است که تمام اندیشه های سلفیه و اهل حدیث پس از یکی دو قرن به کاروان دانش سازی پیوستن. اهل حدیث دانش کلام درست کردن، سلفیه نظاممندی دانش ایجاد کردن، معلوم شد که این یکی از ضرورت هاست. ببینیم اصحاب ائمه علیهم السلام دست به چنین دانش‌سازی.
دغدغه خلوصه چی میشه؟
حالا نقطه مقابل این قضیه یه دیدگاه دیگری است که میگه من با دانش‌سازی مخالف نیستم. با دانش‌سازی که به اعوجاج این میراث می‌انجامه مخالفم. من میگم کاملا در یه رفت و برگشت،
یعنی معتقد است ملاک‌هایی وجود دارد که میشود اعوجاج رفت به اعوجاج.
یعنی میراث در اختیار ماست، یه خانش اجتهادی از میراث و خانش عقلانی از میراث میتواند ما نشون بده در این اصول آیا این دانش موفق بوده در تبیین اون یا نه. اگر با گروه دوم بخوایم همدلی کنیم با این قید که به شرطی که دانش‌ها بتوانند حجم زیادی، نمیگم کامل، چون عرض کردم دانش اساساً محدودیت‌های خودشو داره، از هیچ دانش فلسفی نمیتوان انتظار داشت که میراث وحیانی رو در خودش قالب بزنه و نشون بده. اما اگر یه دانش فلسفی باشه که اصول اساسی میراث رو حفظ کنه، با یه روش شناسی مناسب به استنتاج و دفاع از او بپردازه، یه چنین دانشی اسمش دانش کلام باشه، دانش فلسفه باشه، این قطعا مورد قبول و پذیرشه. به نظر میرسه محل نزاع این بحث چندان روشن نیست و گاه نزاعها به صورت یک جدل میان موافقان و مخالفان تبدیل.
خب دوستان من اعلام بکنن ما یک دقیقه وقت داریم، بحث های مهم دیگری ماند، خیلی هم مهم، دوست شما وقت بدن که حالا بعد به جلسه دیگری موکول بکنیم. ما آماده برگزاری مناظره، چون دوستان خیلی هم از ما درخواست گفتگوهای مناظره طور داشتن، دعوت مناظره من همینجا از زبان آقای سبحانی عزیز میگیرم، جناب آقای مدرسی یا هر کسی که ایشون به عنوان نماینده علمی خودشون معرفی بکنن و در شأن این گفتگو باشن، ما کاملا در سوره آماده ایم که در همین میز این مناظره را هم برگزار بکنیم. من اینجا قول هم میگیرم از آقای دکتر سبحانی که این بحث رو بعد از محرم حتما ادامه بدیم، چند نکته بسیار مهم دیگر هم هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سلامتی و عافیت دارم.